میگم عزیزان خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت نصیب من شد تا در خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوارم که از فیلم لذت برده باشید. احتمالاً از شما هستن کسایی که قبلا این فیلم رو احتمالاً دیدن، همینطور است عزیزان یا نه؟ برای من که خیلی الان نوستالژیک بود و یادآور حالا خاطرات و تداعی که حالا مربوط به دهه 70 بود. فیلم ارزشمندی هستش، به ویژه از این جهت که در پایان به نظر میرسه که حالا از منظری ختم به خیر شد. حالا من در ادامه خدمت شما عرض میکنم که در پژوهش‌هایی که انجام شده در حوزه سلامت روانی افراد سالمند، یکی از متغیرهایی که به اندازه خودش میتونه تاثیرگذار و پیشبینی کننده سلامت روانی سالمندان باشه، وضعیت تأهلشونه. سالمندان متأهل در مجموع سلامت روانیشون در مقایسه با سالمندان مجرد بهتره. شاید این موضوعی باشه که توی فیلم به شکل خیلی پررنگی بهش پرداخته شده. عزیزان من امروز حالا با توجه به زمانی هم که در اختیار دارم خیلی خلاصه میخوام نتایج پژوهش‌هایی که در حوزه رابطه سالمندی با یک سری از متغیرها انجام شده رو خیلی مختصر و ساده خدمت شما عرض کنم. اینا موضوعاتی هستش که شاید شما توی جستجوهاتون، توی فضای اینترنت، توی مطالعاتون بهش قبلا رسیده باشید. من اینجا به صورت یک بارچی میخوام اینا رو در خدمت شما قرار بدم. به طور خلاصه راجع به میخوام صحبت کنم که انجام چه رفتارهایی میتونه پیشبینی کننده سلامت روان در دوره سالمندی باشه و اینکه نواقص شناختی رو کاهش بده. به طور ویژه میخوام در مورد این موضوع خدمت شما نکاتی رو عرض کنم. شاید نیاز نباشه در مقدمه به این موضوع پردازم که در قرن 21 در هرم جمعیتی غالب کشورها، همینطور که پیش می‌ریم، بر تعداد عزیزان سالمند افزوده میشه به دلایل مختلف، از جمله بهداشت، مراقبت، با توجه به اینکه کیفیت این مقولات در دنیای ما در بیشتر جوامع افزایش پیدا کرده، این تأثیر مستقیمی روی افزایش سن افراد گذاشته و همین موضوع موجب شده که در دهه‌های اخیر و همینطور پیشبینی میشه در دهه‌های پیش رو که جمعیت قابل توجهی از جوامع رو عزیزان سالمند به خودشون اختصاص بدن. این موضوع هم موجب شده که رشته‌های دانشگاهی جدیدی برای مطالعه ابعاد مختلف سالمندی ایجاد بشه. برای مثال ما الان پیرپزشکی داریم عزیزان، پیرشناسی داریم که اینا رشته‌های دانشگاهی هستن که از ابعاد مختلف وضعیت سالمندان رو مورد مطالعه قرار میده. در ارتباط با این افزایش جمعیتی، مفهومی هم توی چند سال اخیر ازش زیاد صحبت میشه، احتمالا شما شنیدید، مفهوم امید به زندگی. اومدن این مفهوم رو طراحی کردن و میزانش رو در جوامع مختلف مورد بررسی قرار دادن. احتمالا میدونید که به طور کلی امید به زندگی در قالب کشورها افزایش پیدا کرده. حالا بسته به خدماتی که جوامع مختلف به افراد میدن این مقدار متفاوته. در بعضی از جوامع که بالاترین آمار رو در این حوزه دارن، امید به زندگی نزدیک به 82 سال هست. کشورهای مثل ژاپن، ایسلند، استرالیا، هنگ کنگ، مردمان این کشورها امید به زندگیشون نزدیک به 82 سال هست که رقم قابل توجهی هستش. در کشور ایران محاسباتی که انجام دادن دیدن که در به این دکتران توجه شما رو جلب کنم که به نظر میرسه در همه جوامع امید به زندگی خانم ها از آقایون بیشتره. حداقل 4.5 سال خانم ها انتظارشون از طول زمانی عمرشون به طور میانگین از آقایون بیشتره. در ایران خانم ها نزدیک به 72 سال برآورد کردن امید به زندگیشون، در مقایسه با ژاپن یه چیزی حدود 10 سال کمتره. آقایون نزدیک به 69 سال امید به زندگیشون برآورد شده. احتمالاً شاید شنیده باشید ما در کشورمون یه چیزی هولوش نزدیک به 6.5 میلیون با توجه به تعریفی که از دوره سالمندی شده و افراد 65 به بعد رو در نظر گرفتن، نزدیک به 6.5 میلیون ما سالمند داریم. یه چیزی نزدیک به 8% کل جمعیت ما. و همونطور که خدمت شما عرض کردم به نظر میرسه همینطور که جلو میریم به این تعداد افزوده میشه و این نشون میده که این جمعیت نیازمند توجه بیشتری هستن از جهات مختلف. یکی از نکات جالب که پژوهش‌ها در حوزه سالمندی نشون داده اینه که به نظر میسه تفاوت‌های فردی وجود داره در رسیدن. احتمالا شما میدید ما یه سن شناسنامه‌ای داریم و یه سن زیستی و بین این دوتا تفاوت وجود داره. تفاوت فردی وجود داره در رسیدن افراد به دوره سالمندی. بعضی از افراد حالا به دلایل ژنتیک و دلایل دیگه به نظر میسه سریع‌تر وارد دوره سالمندی میشن، حتی نامتناسب گاهی وقتا با سن شناسنامه ایشون. این یک نکته خیلی جالبه. و دوم که تحقیقات نشون داده که صرف نظر از همونطور که خدمت شما عرض کردم ژنتیک و سرویسایی که معمولا جوامع به این گروه از اجسام میدن، سبک زندگی خود سالمندان روی کیف، روی سلامت روانیشون و توانایی شناختیشون بسیار تاثیرگذاره. من امروز میخوام به طور ویژه در مورد این صحبت کنم که رعایت چه نکاتی در سبک زندگی میتونه پیش بینی کننده سلامت روانی بیشتر و آسیب‌های شناختی کمتر باشه. منظورم از آسیب‌های شناختی موضوعاتی از قبیل حافظه، تمرکز، قضاوت، اینا کنش‌هایی هستن که به طور کلی ازش به عنوان کنش‌های شناختی یاد میشه و به نظر میسه در دوران سالمندی این کنش‌ها با کمی افت مواجه میشه و در بعضی از مواقع به شکل تجربه یک سری از بیماری‌ها از جمله آلزایمر این کنش‌ها به شکل خیلی شدید آسیب میپذیره. تحقیقات نشون داده که افراد با اختیار یک سبک زندگی با یک ویژگی خاص میتونن تا اندازه قابل توجهی از این آسیب‌های شناختی پیشگیری کنن که من مواردی که توی پژوهش‌ها نشون داده رو خدمت شما عرض می‌کنم. قبلش می‌خوام توجه شما رو به پژوهش‌هایی که در حوزه متغیرهای پیش‌بینی کننده سلامت روانی سالمندان شده جلب کنم. بفرمایید.
چون من یادداشت می‌کنم مثلا من هم سی دی چیزی آخر سر می‌تونم بگیرم که
برای این کار سی دی در نظر گرفته نشد، ولی اگر امکان برای شما باشه من می‌تونم ایمیل شما رو بگیرم، یه فایلی برای شما بفرستم. حالا اگر شما عزیز یا
خیلی خوب میشه
تلگرام برای شما بفرستم اگر حالا مقدور باشه تن درست باشه. خدمت شما عرض کنم که عرض میکردم که در وهله اول در مورد این صحبت میکنم که چه متغیرهای پیش بینی کننده سلامت روانی افراد در دوران سالمندیه. در این زمینه پژوهش‌های بسیاری انجام شده که من خلاصه‌اش رو خدمت شما عرض میکنم. چندین متغیر معرفی شدن به عنوان موضوعاتی که تا اندازه قابل توجهی میتونه سلامت روانی سالمندان رو پیش بینی کنه. یکی از اولین متغیرهایی که در قالب پژوهش‌ها بهش توجه شده و سهم پررنگی در مقایسه با سایر متغیرها داره، ارتباطات بین فردی افراده که در بعضی از متون ازش به عنوان سرمایه اجتماعی یاد شده. دیدن یکی از متغیرهایی که سهم بسیار واقعا پررنگی و تا اندازه قابل ملاحظه‌ای پیشبینی کننده سلامت روانی افراد در دوران سالمندی هستش، کیفیت ارتباطات بین فردی است، هم از جهت کمی هم از جهت کیفی. افرادی که سبک زندگیشون بگونی هستش که تعاملات بین فردی متنوع و گسترده‌ای دارن، این حکم یک سرمایه رو براشون داره. و همونطور که همه ما میدونیم ما منافع زیادی رو در ارتباطات بین فردی تجربه میکنیم. یکی از این منافع انواع حمایت ها هستش. برای مثال ما تو ارتباطات بین فردی با افرادی که باشون صمیمی هستیم میتونیم از حمایت های هیجانی برخوردار بشیم. برای مثال برای همه ما پیش میاد که بخوایم در مورد یک موضوعی درد دل کنیم، خود نفس این درد دل کردن موجب تخلیه هیجانی و سبک شدن افراد میشه. حمایت های دیگه هم هستش، ما میتونیم از حمایت اطلاعاتی افراد در ارتباطات بهره ببریم. در مورد موضوع خاص سوال داریم، اگر افرادی باشن دور و بر ما میتونیم از اونا در مورد موضوع خاص سوال کنیم. این حمایت ها گاهی وقتا میتونه حتی مالی باشه. یه شکل دیگه از حمایت ها که تو ارتباطات بین فردی ما میتونیم اونا رو تجربه کنیم حمایت های عملیه. ممکنه توی وضعیتی قرار بگیریم که نیازمند کمک اطرافیان نون باشیم. اگر دوروبرمون این افراد به تعداد قابل توجهی وجود داشته باشن، ما میتونیم از این حمایت‌ها برخوردار باشیم. این موضوع هستش که بسیار توی پژوهش‌ها بهش اشاره شده. شاید نمیدونم میتونم بگم مدل فرهنگی ما از تعاملات بین فردی، نمیدونم، من الان در حال حاضر سله رحم در ذهنم تداعی شده، نمیدونم دو تا عین هم هستن یا نه، شاید با هم تفاوتی داشته باشن. به هر حال افرادی که سبک زندگیشون بدونی هستش که تعاملات و ارتباطات بین فردی غنی دارن، یک فاکتور بسیار مهم پیش بینی کننده سلامت روانیشون هست. جلوتر خدمت شما عرض میکنم یک فاکتور مهم در پیشگیری از آسیب‌های شناختی از جمله آلزایمر هم میتونه باشه. پس پیشنهاد میشه تا اونجایی که میتونیم ارتباطات بین فردیمون رو غنی کنیم. عزیزان، این موضوع هستش که همونطور که خدمت شما عرض کردن به شکل‌های مختلف میتونه به سلامت روانی افراد تاثیرگذار باشه، به ویژه در دوران میانسالی. حالا نمیدونم با توجه به اتفاقی که در دنیای ما به ویژه در کشور ما افتاده، تجرد افزایش پیدا کرده، آمار طلاق افزایش پیدا کرده، بعد از ازدواج میل افراد برای بچه دار شدن، حتما مستحضر هستید، یه درصد قابل توجه از زوجهای تهرانی هیچ میلی برای بچه دار شدن ندارن، اونم دوست دارن تجربه داشته باشن، معمولا به یکی دیگه ماکسیموم دوتا اکتفا میکنن. این شاید پیشاگهش این باشه که در دهه‌های بعد خانواده از این جهت بسیار کوچک هستن و از این بود منظورم ارتباطات بین فردی احتمالاً کمتر برخوردار خواهند شد و این میتونه آسیبای خاص خودش هم داشته باشه. حالا من به دلایلش اینجا اشاره نمی کنم. پس فاکتور اولی که توی پژوهش‌ها بسیار براش سهم قائل شده و میتونه پیش بینی کننده مهم سلامت روانی افراد باشه، کیفیت ارتباطات بین فردیه افراد در همه دورا ببینید در دوران سالمندیه. فاکتور دوم عزیزان تحرک جسمانیه. تحرک جسمانیه دیدن این فاکتور هم به اندازه خودش سهم قابل ملاحظه‌ای در پیشبینی سلامت روانی افراد ببینید در دوران سالمندی داره. افرادی که به هر دلیل در این دوران دچار رخوت نمیشن، خونه نشین نمیشن، گوشه نشین نمیشن و برعکس همچنان به انواع مختلف فعالیت میکنن، تحرک جسمانی دارن، اینم به نوبه خودش یکی از عوامل پیشبینی کننده سلامت روانی افراد در دوران میانسالیه. من جلوترم خدمت شما عرض میکنم یکی از فاکتورهای بسیار مهم در پیشگیری از آسیب‌های شناختی، منظورم از نو تکرار میکنم، حافظه، توجه، تمرکز، همین فعالیت جسمانی است به اشکال مختلف که شکل معمولش ورزش کردن به شکل منظمه. تحقیقات نشون داده افرادی که فعالیت جسمانی منظمی دارن در همه دوره‌ها، این میتونه بسیار نقش پررنگی در سلامت روانی افراد در همه دوره‌ها از جمله دوران سالمندی داشته باشه. شاید حداقل در ظاهر اینطور به نظر برسه که در حالا یک دهه اخیر خیلی از عزیزان ما در دوران سالمندی متوجه اهمیت این موضوع شدن و یک سبک زندگی پرتحرکی رو اختیار کردن. من حالا مشاهدات خودم دریافت این بوده که وقتی نگاه میکنم اول صبح توی پارک ها یه بخش قابل توجه از افرادی که میان بیرون و به شکل منظم ورزش میکنن معمولا در دوره سنی سالمندی قرار دارن و این خب به نظر میخوام بگم به نظر میسه که آگاهی تو این زمینه به وجود اومده و به اهمیت این خیلی از سالمندان ما واقف هستن، اما به دلایلی ممکنه بعضی اون تو که شاید به این قسمت نپردازن. پس بعد از موضوع ارتباطات بین فردی، تحرک جسمانی یکی از فاکتورهایی هستش که میتونه بسیار پیشبینی کننده سلامت روانی افراد باشه. موضوع تو سوم عزیزان که به اندازه خودش سهم داره در سلامت روانی افراد در دوران سالمندی، عدم تأهلشونه. عزیزان همونطور که اشاره کردم در ابتدای عرایزم و در این فیلم هم به خوبی نشون داده شده، شاید باز هم در ارتباط با موضوع ارتباطات بین فردی، سالمندانی که متأهل هستن، خیلی اگر ساده بخوام بگم در مجموع در مقایسه با سالمندانی که تنها هستن حالشون بهتره و این پیشبینی تا اندازه قابل توجهی میتونه در کنار متغیرهایی که خدمت شما عرض کردم پیشبینی کننده سلامت روانی این افراد باشه. این نکته خیلی مهمیه و همونطور که اشاره کردم اهمیت این موضوع در این فیلم به خوبی به نمایش گذاشته شده بود و به هر دلیلی اگر این فضا برای این افراد مهیا بشه با همه حالا موانع مختلف از جمله موانع فرهنگی که وجود داره و این اتفاق اگر درست بیفته منافع زیادی رو میتونه شامل حال افراد در دوران سالمندی بکنه. به طور کلی البته در دوره سنی دیگه هم نشون داده شده که تأهل افراد میتونه پیش بینی کننده فاکتورهای مثبتی از جمله سلامت روانیشون بشه اگر این اتفاق درست رخ داده باشه. یک عامل دیگه‌ای که تو تحقیقات نشون داده شده سکونت افراد در این دوره زمانی در خانه سالمندانه. دیدن افرادی که به هر دلیل مجبور هستن در این موقعیت قرار بگیرن این رابطه منفی با سلامت روانی افراد داره. افرادی که ساکن هستن در خانه‌های سالمندان به دلایل گوناگون این تأثیر منفی روی سلامت روانیشون داره و عزیزانی که به هر دلیلی این امکان براشون فضا مهیا هستش که در خونه‌های خودشون یا در کنار سایر فرزندانشون زندگی کنن با همه مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه در مقایسه با افرادی که در خانه‌های سالمندان ساکن هستن حال روحیشون یا سلامت روانیشون بهتر از عزیزان. فاکتور بعدی پیشبینی کننده سلامت روانی افراد جان بفهمید
اگه سالمندی در خانه سالمندانی باشه که صبح با سرویس ببرنش بعد اونجا سرگرمش میکنن
و برگرده
وضعیت
اینا بهتر از افرادی که به طور کلی ساکن هستن. بله اینم نکته خوبیه. وضعیت این افراد در مقایسه با افرادی که ساکن هستن بهتره. به نظر میرسه وضعیت سوم منظورم سکونت به طور دائمی در مقایسه با وضعیت دیگه ارتباط منفی بیشتری با موضوع سلامت روانی داره. هرچند اینکه آن خانه سالمند با چه کیفیتی خدماتش رو ارائه میکنه اینم یک فاکتور مهمی که حالا من جلوتر بهش اشاره میکنم. دیدم افرادی که به هر دلیلی در این متغیر بعدی در این دوران اینطور بگم بهتره تحصیلات هم دیدم به اندازه خودش میتونه پیشبینی کننده سلامت روانی افراد در این دوران باشه. من جلوترم خدمت شما عرض میکنم افرادی که به هر دلیلی درگیر آموختن هستن در این دوره سنی اینم بسیار فاکتور مهمیه که هم پیشگیری کننده سلامت روانی افراد هم میتونه پیشگیری کنه از ابتلا به یک سری از آسیب‌های شناختی از جمله آلزایمر. این که فرد در فرایند آموختن باشه حالا با هر مصداقی مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی بهش توجه شده در متون تحقیقاتی آموختن زبان دومه. آموختن زبان دوم دیدن تأثیر قابل ملاحظه‌ای داره و میتونه تا اندازه قابل توجهی پیشگیری کنه از آسیب‌های شناختی از جمله آلزایمر. فرد حالا به حسب علاقه‌اش درگیر آموختن یک زبانی غیر از زبان اصلی خودش بشه خیلی موضوع مهمیه. البته این یکی از مصادیقشه. هر شکلی از آموختن میتونه تأثیر مثبت خاص خودش داشته باشه. اینم یکی از فاکتورهایی هستش که تا اندازه‌ای میتونه پیشبینی کننده سلامت روانی افراد باشه. موضوعات دیگه‌ای هم هستش از جمله دسترسی افراد در این سنین به امکانات و اینکه چقدر میتونن از درمان‌های مختلف در مورد بیماری‌هاشون استفاده کنن. اما در بین این عوامل و یک سری عواملی که حالا سهمشون کمتر من بهشون اشاره میکنم پررنگترین سهم رو اگر بخوایم اولویت بندی کنیم کیفیت ارتباطات بین فردی افراد و در درجه دوم تحرک جسمانیشون. این دوتا بیشترین سهم رو توی پژوهش‌ها نشون دادن در ارتباط با سلامت روانی افراد در دوره سالمندی داره.
کیفیت
ارتباطات بین فردیشون همونطور که خدمت شما عرض کردم این که ارتباطات بین فردیشون غنی باشه، گسترده باشه و در درجه دوم تحرکشون اینکه دچار رخوت نشن، دچار گوشه‌گیری نشن. این دو تا فاکتور در مقابل عوامل دیگه سهم پررنگ تری رو در پیشبینی سلامت روانی افراد داره.
ببخشید فرمودین کیفیت ارتباط منظورتون چیه؟
منظورم از کیفیت ارتباط اینی که افرادی در زندگی این افراد باشن که فرد ارتباطات در مجموع لذت بخش با اونو داشته باشه، یعنی لذت ببره از اینکه فرد برای مثال باهاش تلفنی صحبت میکنه، در دیدار با اون، از اینکه برایش زمان میذاره. این افراد میتونه تعدادشون خیلی زیاد باشه. مثلا ممکنه فرد به طور داوطلبانه بخواد در یکی از کارهای برای مثال خیریه، برای مثال توی مؤسسه شرکت میکنه، در این مؤسسه با افراد زیاد این فرد تماس داره. این تماس، خود نفس این تماس ها و رضایتی که احتمالاً از این تماس ها به دست میاد خیلی سهم پررنگی روی خیلی از حوزه ها از جمله سلامت روانی افراد داره. منظورم ارتباطاتیه که در نهایت فرد ازش احساس رضایت داره، فرد لذت میبره. حالا این ارتباطات در سطح اول افراد خانواده، دوستان، خویشاوندان و افرادی که فقط به خاطر یک کار مشترک ما باشون تعامل داریم. این تجربه رو فکر میکنم خیلی از ما داریم که گاهی وقتا یک موضوع خاص موجب میشه ما با افراد جدید آشنا بشیم، افراد جدید باب یک سری تجربه جدید برای ما باز میکنن. اینا موضوعاتی هستش که میتونه تاثیر داشته باشه روی سلامت روانی افراد در دوران خدمت شما عرض کنم سالمندی. به طور کلی تحقیقات نشون داده که سالمندای موفق سبکای زندگیشون از یک سری ویژگی ها برخورداره که من چند تا از اینا رو اهمش خدمت شما میدم. دیدن یکی از نکات مهم در دوران سالمندی خودمختاری فرد سالمند هست، یا منظورم از خودمختاری وضعیتیه که فرد هنوز کنترل قابل ملاحظه‌ای روی سبک زندگیش داره، میتونه انتخاب کنه. من یه نتیجه تحقیق خدمت شما معرفی میکنم. در یک تحقیقی که تحقیق کلاسیک هست توی ادبیات سالمندی، در یکی از خانه‌های سالمندان اومدن افراد سالمند رو به دو گروه تقسیم کردن. در یک گروه افراد سالمند حق انتخاب داشتن، میتونستن غذاشون انتخاب کنن، فیلمی که میبینن انتخاب کنن و با توجه به وضعیتشون بهشون مسئولیت داده شده بود. در گروه دوم این حق انتخاب وجود نداشت و افراد به شکل روتین ازشون پذیرایی میشد، براشون فیلم پخش میشد و سایر خدمات. در این مطالعه طولی متوجه شدن که میانگین طول عمر گروه اول به شکل قابل ملاحظه‌ای از گروه دوم بیشتره و به این نشه رسن که یکی از حالا آفتهایی که در بعضی از فرهنگ ها شاید تو فرهنگ ما تو چند سال اخیر کمرنگتر باشه اینی که افراد بعد از دوران بازنشستگی وضعیتی رو تجربه میکنن که تو وضعیت تقریبا به مرور اختیاراتشون و کنترلشون بر سبک زندگی همینطور به مرور قدرقل میرسه. هرچند همینطوری خیلی نشماس کردم شاید این موضوع چند سال اخیر کمرنگتر شده باشه، ولی سبک زندگی که در اون فرد همچنان احساس کنه که کنترل داره، میتونه انتخاب کنه، یه فاکتور بسیار مهمه در پیشبینی وضعیت سلامت روانی افراد. اگر خیلی بخوام ساده بگم، به نظر میرسه که سلب مسئولیت ها یه عاملی که میتونه تجربه مرگ رو پیشبینی کنه و مخالفش افرادی که همچنان در دوران سالمندی مسئولیت دارن، اختیارات دارن، این یک فاکتوری که اتفاقا روی کیفیت زندگی در این دوران تأثیر مثبت میذاره. بفهمید
باز بخوام باید دکتر دیگه من این ارتباط پیدا میکنم. حالا میشه ارتباطش داد با هم بحث تأهل.
بله.
مردی که مرد خانواده باشه، آورنده باشه، یا زنی که اختیار پخت و پز مسائل داخلی خانواده رو داشته باشه، اون صاحب اختیار بودنش حفظ شده.
بله اصلا.
اگه ما بیام جدا بکنیم مثلا حالا تو بحث‌های مختلف، میشه که این اگر تعهد داشته باشه اون قضیه ادامه پیدا می‌کنه و تاثیرگذاره. همیشه احساس می‌کنه که این اختیار رو داره. زن مدیر داخلی خانواده،
بله بله.
مرد مدیر خارجی خانواده.
بله بله همینطوره. بله من فکر کنم به این موضوع خوبی اشاره کرد. تو این فیلم هم شاید به این موضوع از زاویه‌ای اگر شما دقت کردید به ویژه ابتدای فیلم که میخواستن مراسم سالگرد بگیرن، شخص اول فیلم، بازیگر اول فیلم انتظار به این موضوع اشاره کرد در ارتباط با فرزندانش که شما میخواید همه اختیارات مربوط به این مراسم رو از من سلب کنید و مراسم آنطور که دوست دارید شما برگزار کنید. این موضوع خیلی مهمیه. عامل بعدی که در مجموع بفرمایید.
باشه خواهد، من
سلامت باشه.
برداشتم، خواستم از جناب علی سوال کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
در این مورد به دو نکته میخوام بدم صحیح هست یا نه. یکی اینکه رابطه خوب ما بین سالمند و خانواده رابطه خوب، یکی اینکه ایجاد انگیزه برای سالمند.
بله.
که گرفتن انگیزه ها به قول معروف میتونه در تشدید بیماری تاثیر همین.
بله همینطوره. بله این نکته که شما بهش اشاره کردید میتونه اهمیت آموزش رو برای دیگر اعضای خانواده در ارتباط با فرد سالمند نشون بده که فضایی رو مهیا نکنن که به قول شما تو این فضا انگیزه از فرد سالمند گرفته بشه و هول داده بشه به سمتی که در اون سلب مسئولیت و اختیارات بشه. کاملا درسته. از اون تکرار میکنم، حالا این موضوعی که شما بهش اشاره کردید اهمیت آموزش دیگر اعضای خانواده رو در ارتباط با فرد سالمند نشون میده. ویژگی بعدی که من با جزئیات بهش اشاره کردم برخورداری از یک سیستم حمایتی خوبه در کنار خودمختاری و داشتن کنترل، اینکه افراد سبک زندگیشون بگونه باشه که از یک سیستم حمایتی خوب به ویژه در حوزه ارتباطات بین فردی برخوردار باشن. این همون موضوع اهمیت ارتباطات بین فردی که من به طور ویژه بهش اشاره کردم. ویژگی بعدی این سبک زندگی پیشبینی کننده سلامت روانی، ویژگی برانگیزاننده بودنشه. افرادی که در دوران سالمندی علاقه متنوع دارن، کارهای متنوع انجام میدن، اینم دیدن یه فاکتوری هستی که تا اندازه خودش میتونه پیشبینی کننده افزایش سازگاری افراد در این دوران باشه. شاید تا اندازه‌ای در ارتباط و متغیرهای قبلی که من بهش اشاره کردم. هیچ به نظر نیست در همه دورهای سنی به ویژه در دوره سالمندی شاید چیزی بدتر از رخوت، گوشه نشینی و کم تحرکی و کم فعالیتی نباشه. از اون طرف افرادی که معمولا در این دوران کارهای متنوعی برای انجام دادن دارن، علاقه متنوعی دارن و در مجموع سبک زندگیشون برانگیزاننده است، این یه فاکتور به نظر قابل تأمل در افزایش سازگاری این افراد با مسائل مربوط به دوران سالمندیشون میشه. به موضوع تحرک کافی هم که اشاره کردم. یه فاکتور دیگه هم که شاید یک موضوع کاملا شناختی باشه، دیدن سالمندانی که به طور کلی در زندگی احساس هدف و معنا میکنن، این هم متغیر خیلی مهمیه و تا اندازه قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه از افسردگی در این دوران. برعکس افرادی که در این دوران برای مثال به گذشته خودشون نگاه میکنن و در نهایت به این نتیجه میرسن که زندگی پوچه، بی‌معناست، فاقد ارزشه، به هر دلیلی اگر به این نقطه برسن میتونه پیشبینی کننده تجربه افسردگی در دوران سالمندی باشه. و نکته خیلی مهمیه، افرادی که برمیگردن و به گذشته نگاه میکنن در مجموع احساس رضایت میکنن، در مجموع احساس میکنن که قابلیت های فراوانی در دوران زندگیشون داشتن، احساس شأن و عزت نفس میکنن و همینطور احساس معنا و هدف. این فاکتوری هستش که سازگاری اون افراد رو با مسائل دوران سالمندیشون افزایش میده. موضوعات دیگه هم هستش که اهمش این مواردی بود که من خدمت شما عرض کردم و تک تک اینا میتونه پیشبینی کننده سلامت روانی افراد در دوران سالمندی باشه. موضوع بعدی که میخوام به طور ویژه در موردش صحبت کنم توانایی شناختی است. مستظر هستید که توانایی شناختی افراد، منظورم از اون تیف رو میکنم، حافظه، تمرکز، قضاوت، اینا موضوعاتی هستش که ازش به عنوان قابلیت های شناختی افراد یاد میشه.
ببخشید،
خواهش میکنم
در مورد قضاوت یه مثال بزنید.
بله، که نظر شما رو در مورد یک موضوع خاص میپرسن. برای مثال شما باید نظر بدید. برای مثال حالا هر چیزی میتونه باشه، قضاوت کردن هستش، نه الزاما به اون معنی ارزشی که در ذهن ما هستش. خدمت شما عرض کنم اینا کنش هایی هستش که به طور کلی ازش به عنوان کنش های شناختی یاد میشه و به طور طبیعی در فرایند افزایش سن این کنش ها به طور طبیعی تحلیل میره. اینکه با چه شدتی خیلی متفاوت هست. شاید اوج کنش های شناختی افراد در دوران توانایی شناختی افراد در دوران جوانیه، اما به نظر میاد از 25 سال براتون جالب باشه، از 25 سالگی به بعد قابلیت های انسان یواش یواش شروع میکنه به در دوران جوانی یک حالت استیبل و متعادلی داره، اما بعد از دوران جوانی کنش های شناختی ما در حوزه مختلف به مرور شروع به نقصان و کاهش میره. عزیزم در بعضی از افراد به دلایلی این نقصان به شکل خیلی قابل ملاحظه‌ای در قالب یک سری از بیماری‌ها از جمله آلزایمر اتفاق می‌افته، یا بیماری‌های شناختی یا عصبی مثل پارکینسون. اینکه چه همونطور که اشاره کردم به طور طبیعی اتفاق می‌افته. البته تصور خیلی از افراد در ارتباط با این وضعیت معمولاً مطابق با واقعیت نیست. برای مثال جوان‌ها خیلیشون بر این باورن که این نقصان، منظورم در حوزه توانایی شناختی در دوران سالمندی، خیلی قابل توجهه، اما تحقیقات نشون داده که درک خود سالمندان با درک جوان‌ها از وضعیت سالمندی خیلی متفاوته. اما به طور طبیعی نقصان اتفاق میفته، بسته به نوع کنش شناختی هم خوب این نقصان متفاوته. مثلا همونطور که احتمالاً مستحضرید حافظه انواع داره. ما حافظه کوتاه مدت داریم، حافظه بلند مدت داریم. دیدن حافظه کوتاه مدت آسیب بیشتری میبینه در مقایسه با حافظه بلند مدت. حافظه رویدادی فرد که در ارتباط معمولاً با گذشته هستش، اینا معمولاً آسیب کمتری میبینه تا در ارتباط با موضوعاتی که در زمان حال در سبک زندگی فرد اتفاق میفته. یا در حوزه هوش دیدن که حتی مستحضرید هوش انواع داره. یه بخشی از هوش مربوط به یادگیری تکالیف تازه است. دیدن این هوش یه مقدار آسیب بیشتری میبینه در مقایسه با هوشی که در نتیجه افزایش دانش فرد در فرایند زندگی اتفاق میفته و شاید کمی ازش به عنوان خرد یاد بشه. عزیزم نکته مهم اینه که تحقیقات نشون داده که افراد با اتخاذ یک سبک زندگی خاص میتونن تا اندازه قابل توجهی این نقصانهای شناختی رو در زندگیشون کاهش بدن و از ابتلاء به یک سری از بیماری شناختی گاهی وقتا تا اندازه قابل توجهی پیشگیری کنن. من میخوام خلاصه نتایج تحقیقاتی که در این حوزه شده رو خدمت شما در این حوزه خاص عرض کنم. منظورم متغیرهایی که یا رفتارهایی که انجامش در زندگی ما میتونه پیشگیری کنه از ابتلا به یک سری از بیماری‌ها. و گاهی وقتا ممکنه ما برای مثال به آلزایمر مبتلا نشیم انشاءالله، اما به طور کلی قوای شناختیمون تحلیل بره. بعضی از کارها، بعضی از رفتارها هستش که میتونه تا اندازه قابل توجهی از این افت و نقصان پیشگیری کنی که من اهمیشو خدمت شما عرض میکنم. در تا خدمت شما عرض کنم که مثل خیلی از بیماری‌های دیگه تحقیقات نشون داده که بعضی از ویژگی‌ها هستش که میتونه تسهیل کننده ابتلا به این بیماری شناختی از جمله آلزایمر و نقصان‌های شناختی بشه. مثل خیلی از بیماری‌ها اضافه وزن، دیابت عزیزان، فشار خون بالا، کلسترول بالا، مصرف سیگار، مصرف الکل، اینا موضوعاتی هستش که میتونه تسهیل کننده ابتلا به بیماری شناختی و به طور کلی ضعف بیشتر در قوای شناختی بشه. همونطور که اشاره کردم در خیلی از بیماری‌ها معمولا به این مواردی که من اشاره کردم، دیابت، افزایش فشار خون، افزایش کلسترول، معمولا برای این سهم قائل هستن، در این بخش هم سهم قابل ملاحظه‌ای داره. دیدن ضربه به سر افرادی که توی تجاربی این تجربه رو داشتن، به سرشون آسیبی وارد شده، این هم تا اندازه‌ای میتونه پیشگیری کننده ابتلا به این بیماری باشه. اینا موضوعاتی هستش که حالا جنبه پزشکیش پررنگ‌تره، من کمتر به این موضوع میپردازم. برای مثال دیدن که در این در ارتباط با این موضوع یک رژیم غذایی خاص میتونه پیشگیری کنه از ابتلا به بیماری شناختی و ضعف بیشتر قوای شناختی. این رژیم غذایی خاص معروف به رژیم غذایی ژاپنی و مدیترانه‌ای است که احتمالاً برای شما باید آشنا باشه. توی رژیم غذایی دیدن در این دو فرهنگ ابتلای افراد به بیماری‌های شناختی کمتر عزیزان. این خیلی جالب تحقیقات نشون داده. رژیم غذایی این افراد رو بررسی کردن، دیدن برای مثال تو رژیم غذایی ژاپنی ها هم مدیترانه ها معمولا مصرف گوشت قرمز کمتره، مصرف ماهی به طور کلی که سرشار از امگا 3 هستش بیشتره. ژاپنی ها سبزیجات زیاد میخورن، به طور کلی غذای ها به شکل آبپز بیشتر مصرف میکنن و وعده‌های غذاییشون هم معمولا کمه. توی رژیم غذایی مدیترانه هم غلات خیلی زیاده، سبوس، نان، روغن زیتون، این از ویژگی‌های رژیم غذایی مدیترانه هستش که دیدن میتونه تاثیرگذار باشه در کمتر ابتلا شدن به این بیماری‌های شناختی. من فکر می‌کنم توی چند سال اخیرم توی فرهنگ ما اطلاعات افرادم در مورد رژیم غذایی خیلی افزایش پیدا کرده و خیلی از افراد تلاش می‌کنن رژیم غذایی داشته باشن که در مجموع سالم باشه. نمی‌دونم نظر شما این هست یا نه، من مشاهداتم حاکی از اینه که دیگه افراد مثل سابق برای مثلا نوشابه نمی‌خورن. نمی‌دونم شما حالا این درک رو داشتید یا نه، و تو مصرف نمک سعی می‌کنن خیلی رعایت کنن، توی پخت غذا از نمک کمتری استفاده می‌کنن یا از ماستای کمچر، از لبنیات کمچر استفاده کنن. این اتفاقات خوبیه و مطمئنم پیامدهای خاص خودش خواهد داشت. من به این موضوع کمتر حالا میپرازم چون جنبه حالا پزشکیش بیشتره، ولی فقط اشاره کردم. پس داشتن یک رژیم غذایی خاص، مراقبت فشار خون، دیابت بودن، کلسترول، اینا موضوعاتی که تحقیقات نشون میده، مصرف سیگار، مصرف الکل، اینا موضوعاتی که تحقیقات نشون میده که میتونه پیشبینی کننده ابتلا به بیماری شناختی باشه. همینطور ضربه به سر، این موضوع خیلی مهمیه که شاید در اندازه خودش قابل تحمل باشه. برای مثلا ترجیحاً سالمندان در روزهای برفی یا روزهای بعد از اینکه برف قطع میشه و یخبندون صورت میگیره، ترجیحاً اگر برای دلیل نتونن بیان شاید خیلی بهتر باشه، چون خدا نکرده آسیبایی از این دست میتونه عوارضی مهلکی به ما داشته باشه. اما موضوعات رفتاری عزیزان، رفتاری که ما میتونیم انجام بدیم و تحقیقات نشون داده که تا اندازه‌ای میتونه پیشگیری کننده از بیماری شناختی به ویژه آلزایمر و نقایص شناختی باشه. من به چند تاش حالا توی عرایزم اشاره کردم. به موضوعاتی که به طور ویژه بهش اشاره شده میخوام توجه شما رو جلب کنم. دیدن افرادی که به طور منظم و پیوسته مطالعه میکنن عزیزان، مطالعه کردن یکی از رفتارهایی هستش که اگر به شکل منظم باشه میتونه پیشگیری کنه از ابتلای افراد به نقایص شناختی. عزیزان خواهش میکنم، بله، اگر عزیزان کسی علاقه من هست از رو تکرار میکنم توی آزمون ها، همکاره ما این آمادگیری دارن که آزمون رو انجام بدن، هرچند بین حالا صحبت هم هستش. مطالعه کردن عزیزان یکی از، اگر ما سبک زندگی داشته باشیم که توی این سبک زندگی پیوسته مطالعه کنیم، تحقیقات نشون داده که مطالعه کردن میتونه یک فاکتوری باشه که پیشگیری کنه از زنت ابتلای ما به آسیب‌های شناختی، و این خیلی نکته قابل تأملیه. حالا یه شکل جدیدتر مطالعه کردن بحث آموزشه، education. دیدن افرادی که در این دوران درگیر آموزش میشن، برای مثال اگر این امکان براشون وجود داره، من یکی از مسائلش میگم، فرد مثلا علاوه من هست در یک رشته تحصیلی شروع به تحصیل کنه، یه آدم تحصیل بده، دیدن این تجربه بسیار میتونه به اندازه خودش تاثیرگذار باشه از آن، به اشکال مختلف میتونه روی کاهش ابتلای ما به نقصانهای شناختی تاثیرگذار باشه. البته خب فرد برای این کار باید زمان و انرژی قابل ملاحظه بذاره، ولی دیدن تربیتش بسیار مثبته. به هر دلیل اگر ما خودمون رو درگیر آموزش کنیم، گاهی وقتی این آموزش به شکل میتونه، من یکی از مسیجاشو گفتم، به شکل آکادمیک میتونه باشه، میتونه اشکال دیگه هم داشته باشه. مثلا در یک فرهنگ سرایی مثلا ما توی کلاسی شرکت کنیم، برای مثال یک کار هنری رو شروع کنیم به یاد گرفتن. برای مثال یکی از مصادیق آموزش که به طور ویژه بهش اشاره شده، ساز زدن. عزیزان دیدن افرادی که درگیر یادگیری یک ساز میشن، اینم به اندازه خودش میتونه کمک کننده باشه. نمیدونم از این موضوع باخبر هستید یا نه، من این بخش‌های مختلف مغز تقریبا میشه گفتش که هر کدام مرتبط با یک سری از رفتارهای ماست. این نیم کره چپ ما خیلی مهم هستش، لوب یا نیم کره چپ ما در ارتباط با زبان هست، در ارتباط با ریاضیات هست، موسیقی هم کنشی هست، رفتاری هستش که وقتی ما شروع میکنیم به ساز زدن، این بخش از مغز ما رو به طور ویژه تحریک میکنه و میتونه پیامدهای خیلی مثبتی داشته باشه. پس داشتن این تجربه که ما اگر این فضا برامون مهیا هستش، تلاش کنیم زدن یک ساز رو یاد بگیریم، دیدن به اندازه خودش میتونه تاثیرگذار باشه. به طور مصداقی اگر بخوام مثال بزنم، گفتن شاید اینو شنیده باشید، خیلی از ما شنیدیم، حل جدول، جداول متقاطع هستش، دیدن خیلی تحریک کننده سلولای عصبیه. این تجربه به اندازه خودش میتونه حل جدول میتونه کمک کننده باشه. من این رو مصادیق خدمت شما مثال میزنم. یا این بازیه که معروف بازیه رومیزی هستش، مثل شطرنج برای مثال، مثل شطرنج، اینا بازیه یا رفتارهایی هستش که موجب تحریک کنش های شناختی افراد میشه. و اگر من میخوام خیلی ساده به این موضوع اشاره کنم، به نظر میرسه که وضعیت سلولای عصبی ما شبیه عضلات ما، اگر از عضلاتمون کار نکشیم تنبل میشه. به نظر میسه تا اندازی به شکل عامیانه اگر من بخوام میگم، در مورد سلولای عصبی هم همینطوره، ما اگر ازش کار نکشیم دچار اضمحلال میشه، ببیشه در دوران سالمندی. حالا هر فعالیتی که باعث تحریک این سلول ها بشه، به نظر میسه به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه در پیشگیری از ابتلا به این آسیب های شناختی که خدمت شما عرض کردم. اینا مواردی که توی ترخات بهش اشاره شده، ساز زدن، حل جداول متقاطع، خدمت شما عرض کردم، این بازی های رومیزی، هر کدوم از اینا به اندازه خودش میتونه تاثیرگذار باشه.
آقای دکتر، این تاثیر
تئاتر، بله، من توی ادبیات تحقیقی به طور ویژه به کلمه تئاتر بر نخوردم، ولی بدون شک تا تجربه‌ای که منافع زیادی برای فرد داره. بله بله. یه تجربه‌ای هستش که این موضوعاتی که من خدمت شما عرض کردم رو در خودش داره. مثلا تئاتر یه تجربه هستش که شما درش نیازمند ارتباط هستید. باید با دیگران ارتباط برقرار کنید. بله، بعد جمله حفظ کنی، بعد سناریو بخونی. اینا همه کنش‌های مغز رو تحت تاثیر قرار میده. من حالا چند تا از مسئولش رو توی ادبیات تحقیقاتی اومده اشاره کردم، ولی هر تجربه‌ای که بتونه ما رو از رخوت خارج کنه، در ما فعالیت ایجاد کنه، ما رو بر بیانگیزه که کاری انجام بدیم، از قوای شناختیمون استفاده کنیم، میتونه تأثیرات مثبت خودش رو داشته باشه. از نو میخوام به طور ویژه به این موضوع اشاره کنم، تو ادبیات تحقیقاتی بسیار به این موضوع اشاره شده، یادگیری زبان دوم. من در عرایزم چند دقیقه به این موضوع اشاره کردم، از نو میخوام به اهمیت این موضوع اشاره کنم. دیدن یکی از تکالیفی که بسیار قوای شناختی افراد رو برمی انگیزه، یادگیری زبان دومه. ما اگر این امکان برام باشه، حالا نه در سطح خیلی پیشرفته، اگر این فضا باشه که چه بهتر، در سطح مقدماتی تلاش کنیم یک زبان دوم رو یاد بگیریم، دیدن تأثیرات مثبت قابل توجهی داره. و من توی حالا مروری که بر ادبیات تحقیق داشتم زیاد به این موضوع برخوردم، خیلی بهش اشاره شده عزیزان. جالبه دیدن، خب این تجربه هستش که اگر افراد بخوان، معمولا در دوران کودکی ما داریم دیگه، ولی دیدن در میانسالی و در دوران سالخوردگی هم داشتن این تجربه اثرات مثبت خودشو داره به شکل مثبت. یادگیری زبان دوم، نمیدونم از بین شما عزیزان کسی هست که آگاهانه درگیر این تجربه باشه، منظورم یادگیری زبان دوم، شما هستی؟ بسیار عالی. میشه بگی چه زبانی رو در حال فراگیریش هستی؟ اگر امکانش هست، اگر نه که هیچ.
من زبان انگلیسی و اسپانیایی.
بله، خیلی خوبه، خیلی خوبه. و همونطور که
خدمت،
بله، میتونه حتی زبانهای ایرانی باشه، یه زبانی
که
بله، بله، خیلی بله، خیلی به درد میخوره. خدمت شما عرض کنم که مصرف بعضی از عزیزان مواد غذایی هم دیدن، بفرمایید.
وارد بحث جدید بشیم، یکی از مشکلاتی که توی دوره سالمندی هست با توجه به اینکه دیگه اون تکلیف، حالا کسی کارمند بوده، جایی مشغول بوده، یا به هر حال یه سنفی بوده که یه انضباط کاری براش حاکم بوده، در بیان شدنش در برنامه چیزی های روزانهش و مفید استفاده کردن، یه بی انضباطی خاصیه که به دوره سالمندی حاکم میشه. بیدار شدن صبحش، برنامه‌ریزیش، این واقعا تاثیر میذاره. چون مثلا زبان، شاید مثلا من نوعی رفتم کتابشو گرفتم، جزوهشو گرفتم، مدارکشو گرفتم که ادامه بدم، ولی اون انضباطی که باید چون نیست، یعنی خستگی هایی که حالا در طول کار یا زندگی برای ما ایجاد شده، باید که نتونیم خیلی کارا رو مستمر و با برنامه‌ریزی ادامه بدیم. اگر واقعا تو این موضوع هم تحقیق شده، بحثی شده، چون این رها شدن باعث میشه که موضوعات مختلف رو نتونیم به سرانجام برسونیم. این رو چجوری
راهنمایی می‌کنید؟ موضوعی که شما اشاره کردید خیلی مهمه. من به جرات میتونم بگم که ویژگی مشترک سبک زندگی خیلی از ماست که به دلیل مشغولیت‌های زیادی که داریم و به نظر ما تو اولویت هست، دیگه جایی برای انجام این کارها نمونه. مثلا من در مورد خودم اگر بخوام مثال بزنم، من خیلی علاقه‌مند هستم که پیوسته ورزش کنم، اما به دلیل مشغولیت‌های فراوانی که هست، گاهی وقتا آنطور که باید شاید نمیتونم این کار رو انجام بدم. من حالا در مورد خودم تلاش میکنم که واقعا در مورد ورزش خودم رو مجبور کنم به انجام این کار، و گاهی وقتا برای خودم بهونه میارم که شاید امروز به دلیل فلان کار شاید خیلی مناسب نباشه که شما مثلا برید کلاس ورزشی. با خودم توافق کردم که برای انجام این کار خودم رو مجبور کنم، یعنی به هر دلیلی از این تجربه سعی کنم صرف نظر نکنم. ولی این ویژگی هستش که حالا ببینید کسایی که توی من بگم شهر تهران رو زندگی میکنم، از این ویژگی بیشتر برخوردارم. متأسفانه به دلیل مشغولیت زندگی که دارم شاید کمتر بتونیم به این موضوع بپردازیم، و به نظر میرسه که من حالا در مورد خودم به این نشستم که با توجه به این مشغولیتی که وجود داره، به هر حال باید یه فضایی رو برای این تجربیات من باز کنم تا بتونم از منافع درازمدتش بهره‌مند بشم. البته خب مطمئنم فرق به فردم شاید خیلی متفاوت باشه، ولی
یه نکته دیگه من باز باید
بفهمید
که فرمودید تو فرقای کلامتون که اعضای دیگر خانواده هم باید در حالتون موضوع سالم
بله همینطوره
توجیه بشن. اما معمولا اینجوریه که حالا قشری که به سن ما میرسه دعوت میکنن، میارن، مورد خطاب قرار میدن.
بله.
ولی مثلا اگه بنده بخوام بیام مثلا زبان انگلیسی رو یاد بگیرم، اولین کسایی که با من مخالفت میکنن خانواده من هست.
بله.
یا اگه بخوام برم ادامه تحصیل بدم، حالا تا یه مقطعی خوندم، اما دیگه بس پیر شدی، دوباره دنبال مثلا درس خوندن، دنبال زبان یاد گرفتن.
بله.
یعنی اینکه تو بعضی موضوعات همین حضور پیدا کردن تو از بعضی از مؤسسات خیریه.
درست.
اما دیگه بشین کنار، حتی مثلا من دوستی دارم که بازنشسته شد، ازش سوال کردم، میگه من خیلی برنامه‌ام پره، چیکار می‌کنی؟ صبح بلند میشم میرم نماز صبح تا ساعت مثلا 7-7 نیم رو باشه، یه گپ میزنیم، بعد میریم صبحونه، یکی دو ساعت می‌خوایم، بعد میریم نماز ظهر رو، بعد یه دو ساعت نهار رو خواب و چیکار می‌کنی؟ یعنی خواه ناخواه ما رو خانواده تربیت می‌کنه که شما دیگه جدا شده دیگه این تکرار رو این کارا
رو داشته. عزیز من به همین موضوع شما پیرو تقریبا تکمیلی بود دیگه، به این موضوع اشاره کردم، منم به این موضوع اشاره کردم که بله خیلی مهمی که اطرافیان فرد هم در این موضوع آموزش ببینن و خدای نکرده فرد رو به این سمت هول ندن که یک سبک زندگی که درش رخفت وجود داره، گوشه نشینیه، نبود مسئولیت هست، به این سمت هول ندن، چون همونطور که اشاره کردم در بین عرازم اینا واقعا سمی هستش و میتونه آسیب‌های خیلی زیادی رو متوجه فرد کنه، از جمله کنش‌های شناختی که حالا به چند تاش من به طور ویژه اشاره کردم. جالب اینه
که دیگه استاد
بگم
خیلی استاد من فکر می‌کنم ماهایی که الان مثلا هنوز شاغل هستیم 5 سال 10 سال هنوز تو جامعه به صدا فعال هستیم، از این سنین بحث سالمندی باید آموزش داده بشه.
بله بله،
یعنی همزمانی که من 10 سال دیگه مونده از جامعه به یه نوعی برم توی فضا و مرحله دیگه آشنا بشم که آقا یه فضایی هست، خودم رو با این تو این 10 سال و خانوادم رو پخته بکنم که آموزش ببینیم، اینجوری که من برسم و جدا بشم و برم پیش خانواده بشینم، اگر همزمان با شاغل بودنم یا فعال بودنم خانواده من پای من بیان و خود من بفهمم که یه آینده همچین مرحله دارم، معمولا اینجوری نیست، ما تا آخرین لحظه کار میکنیم، میگن آقا کلیدا رو بده و خدا به شما، میایم توی مرحله جدید.
بله بسیار موضوع خوبی اشاره کرد، اتفاقا جالب این تو ادبیات تاریخی به این موضوع اشاره شده که افراد باید قبل از ورود به این دوران خودشونو برای این دوران آماده کنن. بله دقیقا همینطوره و ترجیحاً به این موضوعی که من اشاره کردم اگر افراد دهه ها قبل از این که وارد این دوران بشن سبک زندگی رو با این ویژگی ها اختیار کنن، مطمئناً دوران سالمندیشون با کیفیت بهتری سپری خواهد شد. بله اینا کاملاً درست هستش. جالب بدونید من به چند نکته دیگه هم اشاره کنم بعد اگر اجازه بدید جلسه سوال و جواب رو در خدمت شما باشیم. جالب اینه تو بعضی از متون تحقیقی هم اشاره شده که مصرف کافئین حالا در شکل کاکائو میتونه تو بعضی از ادبیات تحقیقاتی نشون داده که میتونه پیشگیری کننده از آسیب‌های شناختی باشه. شاید شما شنیده باشید تو بعضی از برنامه‌ها به افراد توصیه میشه که کاکائو رو به شکل تلخ برای مثال مصرف کنن. به نظر میرسه یک میزان معقولی از مصرف این ماده در بعضی از پژوهشون داده که میتونه پیشگیری کننده از ابتلا به یک سری از آسیب‌های شناختی در دوران سالمندی بشه. در مورد چای هم این متن وجود داره. این ادبیات پژوهشی وجود داره. کاکائو و چاو به نظر میسه مصرف معقولش تا اندازه‌ای میتونه پیشگیری کنه از آسیب‌های شناختی در دوران سالمندی. جالب بود من در یک تحقیقی یک موضوع جالبی برخوردم. بودن در طبیعت و به طبیعت نگاه کردن هم روی کنش‌های شناختی ما تاثیرگذاره. روی حافظه ما میتونه تاثیرگذار باشه. البته اثرات اینا ممکنه خیلی قابل توجه نباشه. اما همین که هرچند ممکنه اندک باشه تأثیر داره شاید کاربستش در کنار رفتاری که حالا در عرضم خدمت شما معرفی کردم اینا در کنار همدیگه بدون شک هر کدوم ممکنه اثرش خیلی قابل توجه نباشه، اما به طور جمعی اثر اینا بدون شک در آیندش خیلی قابل توجه خواهد بود. از نوع اشاره میکنم به نظر میشه طبیعتگردی هم روی کنش‌های شناختی ما تأثیرگذار هست و میتونه پیشگیری کنه از آسیب‌های شناختی متوسطی که معمولا در این دوران افراد درگیرش میشن. و نکته آخر تحقیقات نشون داده که خواب هم میتونه واقعا کنش‌های شناختی ما رو تحت تأثیر قرار بده. افرادی که حالا به هر دلیلی این امکان براشون وجود نداره که خواب با کیفیتی داشته باشن، اشاره کردم بعضی از تجربه میتونه خواب به هم بزنه، مثلا مصرف سیگار، مصرف الکل باعث آسیب به خواب عمیق میشه و افراد معمولا در طول روز اگر این تجربه رو داشته باشن احساس سیری از خواب ندارن. خواب عمیق، خواب خوب هم میتونه ارتباط داشته باشه با کاهش آسیب‌های مرتبط با کنش‌های شناختی. این مواردی که من خدمت شما عرض کردم همونطور که در طول عرضم بهش اشاره کردم از دل پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام شده برآمده، از نوع توجه شما رو به این موضوع جلب میکنم که شاید سهم هر کدوم از اینا خیلی پررنگ نباشه، اما اتخاذ یک سبک زندگی که همه این موارد درش به شکل پررنگی باشه واقعا میتونه به شکل قابل ملاحظه پیشگیری کنه از ابتلای ما به آسیب‌های شناختی معمولی که در این دوران وجود داره، به ویژه بعضی از بیماری شناختی از جمله آلزایمر. ادبیات تحقیق ما نشون میده که صرف نظر از ژنی که حالا ما به ارث بردیم و امکاناتی که در اختیار داریم، رفتار ما میتونه تا اندازه قابل ملاحظه پیشگیری کنه از این آسیب‌های شناختی که واقعا درخور توجه است. من از اون تکرار میکنم، این آزمونی که دوستانی که حالا علاقه من هستن در موردشون اجرا بشه، قابلیت شناختی ما رو در بعضی از حوزه‌ها نشون میده و یه بازخوردی به ما میده که وضعیت کنش‌های شناختی ما در حال حاضر به چه صورتی هستش، و به نظر من تجربه میتونه ارزشمندی باشه. من پیشنهاد میکنم تجربه رو از دست ندید. عزیزانی که علاقه من هستن تجربه رو داشته باشن میتونن به آقای بنی اسدی مراجعه کنن. عزیزان
بله موبایل یکی از عامل‌های
خیلی
جدیدی که هممون
خیلی خوشش
میاد. بله همین
بله همه خانواده‌ام دلیل مثلا بله واسه
این
مردمی
که شما در مورد صحبت می‌کنید، می‌خوام بگم که ترفندی یا چیزی آموزشی هست واسه افراد
در ارتباط با موبایل؟ بله، این موضوعی که اشاره کردید شاید حالا خیلی از ما گرفتارش باشیم. مثلا من شنیدم، البته به شکل حالا پژوهشی نه، برای مثال توصیه میشه به افراد که شبها قبل از خواب برای مثال وایفایشون رو خاموش کنن. هم شما هم شنیدید یا نه، میگن روی کنش‌های شناختی افراد تأثیر منفی میذاره. من خودم مثلا قبل از خواب معمولا اتصالات رو همه رو حالا به اصطلاح امروزی کاملا دیسکانکت میشن و کاری از این دست که همینا نیازمند آموزش است. البته با این پیش‌فرض که واقعا باید نشون داده بشه توی تحقیق که اینا آسیب‌های خاص خودش رو داره. ما شنیدیم که گوشی‌های موبایل، استفاده از وایفای، اینا تأثیرات خاص خودش رو داره، اما خیلی توی ادبیات تحقیقاتی به این موضوع اشاره نشده. حالا شاید سال‌ها بعد به شکل پررنگی به این موضوع اشاره بشه، ولی اینا خب نیاز به آموزش داره. بازم میگم در صورتی که کاملا مشخص بشه که آسیب‌های خاص خودش رو داره، باید آموزش داده بشه به ویژه از طریق رسانه‌ها. من به این موضوع هم اشاره کردم که من به نظرم میرسه که توی چند سال اخیر خیلی از افراد تلاش کردن که سبک زندگیشون رو سالم کنن، از خوردن برای مثال غذایی که ازشون به عنوان فست فود یاد میشه. من حالا مشاهده‌ام نشون میده که خیلی از افراد دیگه تلاش میکنن تا جایی که امکان داره از غذایی مثل سوسیس، کارباز استفاده نکنن، نوشابه نخورن، حتی در مورد دوغ هم الان گفته میشه، و ترجیحاً آب بنوشن. این همش در نتیجه آموزشیه که به ویژه از طریق رسانه‌های جمعی صورت گرفته.